بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام
اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
بین اعترافین عنا اخته صافی درونا درب العفاف فسلکی لا تخافی.
دین دین فضیله لیس یرضا من رذیله یا ابنت الدین الجلیله انت من علی سبیله.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه سپهر آفرینش باشید به مدت 45 دقیقه و 32 ثانیه.
سپهر آفرینش.
سماء الله رائعة النجوم.
با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم.
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده.
یسامر سحرها سحری و یبقا بأعماقي خمائل ياسميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني.
سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقیق النور
وضاء الجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به سپهر آفرینش در شبکه محترم قرآن. من اسماعیل باستانی هستم به همراه سرکار خانم محبوبه علوی. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. و آقای دکتر مهدی پیوندزنی، سلام علیکم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای باستانی و سرکار خانم علوی و همه شنوندگان محترمی که دارن صدای ما رو میشنون.
سلامت باشید. توی برنامه قبلی که رسیدیم به این فرایند تشکیل خلقت، یه شعری از مولانا در روزهای بعدش خوندم، برام جالب بود. نوشتن که ای جان پیش از جانها، وی کان پیش از کانها، ای آن پیش از آنها، ای آن من، ای آن من، منزلگه ما خاک نی، گر تن بریزد باک نی، اندیشم افلاک نی، ای وصل تو کیوان من. و ادامه ماجرای این غزل که خیلی شورانگیزه، اینی که ما گفتیم با همه، حتی همین غزلی هم که الان من بخشیشو خوندم، من خیلی گم شدم واقعیتش، نمیدونم کجای زندگی خودم واستادم الان. این ماجرا رو اگه بخوایم خوردش کنیم، آیا مثلا یه چیزی مثل منظومه شمسی هم با یک انفجار شکل گرفته؟ آره اینجوریه.
طبق تعریفی که جلسات اولمون داشتیم، صحابی رو توضیح دادیم که یه ابری است از گاز، گرد و غبار، آره، که محل تشکیل ستاره ها میتونه باشه. یعنی خیلی از ستاره ها اونجا تشکیل شدن. منظومه شمسی ما هم نظریه هایی که برای تشکیلش هست به همین ترتیب هست. صحابی داریم به نام صحابی جبار. این صحابی خب ترکیبات شیمیایی مختلفی توش بوده، گازهای مختلفی بوده که یه بخشیش چگال میشه و ستاره ما تولید میشه، ستاره خورشید ما. ابتدا خورشید یه پیش ستاره بوده، چون اونقدر چگال نبوده، اونقدر حجمش زیاد نبوده که توش یه واکنش‌های هسته‌ای رخ بده، این به این اندازه درخشان باشه. یه پیش ستاره بوده، چون این طرف یه رنبش کوچیکی ایجاد شده، خورشید شکل گرفته. با توجه به عناصر دیگه‌ای که دوباره تو این صحابی بودن، اجرام دیگه‌ای هم تشکیل شدن که حالا الان اون اجرام همون سیارات ما هستن. روی کره زمین خودمون عناصری مثل، حالا گفتیم که اول عناصر هیدروژن و هلیوم فقط بودن، اما الان عناصری مثل آهن و نیکل و اینا هم دیده شدن که میگن انتظار میره که یه ستاره‌ای کنار این صحابی بوده باشه، این ستاره منفجر شده، این عناصر به وجود اومده، یعنی وارد صحابی شده، که حالا کره زمین ما این عناصر سنگین رو هم در بر میگیره.
یعنی کلامتون، یعنی توی صحابی‌ها به ذات این ذرات و این نمیدونم جدول شیمیایی مندلیف نیست یا هست، بعد اینا یه دفعه با هم ترکیب میشه، اینجوریه؟
صحابی ها
جدول
از گاز،
عناصر، چرا گفتم جدول شیمیایی، جدول عناصر مندلیف،
از گاز تشکیل شدن، گاز گرد و غبار و گاز سردی هستن. حالا بعضا این عناصر دیگه هم توشون یافت میشه با توجه به حالا اتفاقاتی که در اطرافشون میفته. مثلا یک ستاره وقتی عمرش تموم میشه تبدیل به یه ستاره نوترونی میشه، عمرش تموم میشه به این معنی که دیگه اون درخششی که اول داشته رو نداره، کم کم خاموش میشه، فقط هستش هست،
اون فعل و انفعالات شیمیایی دیگه داره شکل نمیگیره.
بله، عمرش تموم میشه، به عبارتی میگن مرگ ستاره، تبدیل میشه به یه ستاره‌ای که هستش فوق العاده سنگین هست و از جنس نوترون هست. خب وقتی هسته سنگین هست به اطرافش، به سطوح بیرونیش فشار وارد میکنه، یه انفجاری رخ میده. تا این انفجاری که رخ میده، مواد این ستاره میتونن پخش بشن دیگه، به صحابی هم انتقال پیدا کنن. بنابراین ما نمیتونیم به طور مطلق بگیم که اجزای تشکیل دهنده این صحابی فقط این عناصر هست، چون اتفاقات مختلفی اطرافش میفته. پیش ستاره تشکیل میشه و به سبب اون، حالا با توجه به گرانش ها، ترکیبات شیمیایی و اختلافات دمایی که وجود داره، اجرام دیگه، سیاره های دیگه هم کم کم شکل میگیرن، زمین ما شکل میگیره. بعد از مدتی باد خورشیدی، همون جریان خورشیدی که گفتیم، یعنی بعد از مدتی که البته اول همجوشی خورشید شکل میگیره، یعنی خورشید بعد از 50 میلیون سال حدوداً یه ستاره کامل میشه، ما دیگه بهش پیش ستاره نمیگیم، یه ستاره کاملی هست که درخشش داره، انرژی فوق العاده زیادی داره، بنابراین بادهای خورشیدی رو ما داریم، جریانهایی از خورشید به سمت این صحابی، باقی مانده این صحابی میشه گفت، راه پیدا میکنن، ناخودآگاه از این زمینی که اول تشکیل شده بود هم عبور میکنن، جو رو یه مقداری، جو به اطراف زمین، فضای اطراف زمین رو تغییر میدن و یه ساختار دیگه تشکیل میشه. و اینکه اینجا هست که دیگه سیارات ما شکل گرفتن، مگر اینکه حالا میگم یه اتفاقات فیزیکی از اطراف بیفته، سنگی وارد بشه، دنباله‌داری وارد بشه، سیارک هایی باشن. شکل اصلی منظومه شمسی به این ترتیب به وجود اومده و شکل گرفته.
تا اینجاش نگاه داریم.
البته ادامه هم داره که به مربوط به تشکیل و شکلش میشه. حالا بمباران های شهاب سنگ ها بودن، سنگ هایی که وارد شدن، یه لکه هایی رو ایجاد کردن روی سیارات، یه اشکال خاصی رو ایجاد کردن، تل های شنی، آمونیاک و متان و اینا ایجاد کردن که اونا خیلی مربوط به حال بحث ما شاید نشه، چون ما برامون مهم هست که بدونیم که زمین ما چه جوری شکل گرفته، زمینی که متعلق به سامانه خورشیدی هست.
آقای دکتر، ما محصول انقباضیم یا محصول انبساط؟
هر دوانه. بالاخره هر انقباضی یه انبساطی هم داشته دنبال خودش دیگه، و این باعث شده که این انقباضها و این انبساطها فراینده کنونی عالم رو شکل بده. اما خب با توجه به فرایندهایی که توی شکل‌گیری و تکامل کیهان و فضا دیدین، ما دو تا بخش رو مورد توجه باید قرار بدیم. خوب. با توجه به آیات قرآن نمونش آیه 30 سوره انبیا گوش میدیم.
اولم یوم الذین کفروا ان السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
در این آیه چند تا نکته خیلی قابل تأمله. یک، مخاطب این آیه کیان؟ کسایی هن که کافرن، منکر وجود خدا. اینا رو مورد خطاب قرار داده خداوند در این آیه. میگه که مگر نمیبینید که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودن. این وقتی داره میگه رتقن، رتق یعنی اینا پیوسته به هم چفت شده بودن.
خب
اینا به هم چفت شده بودن، حالا که این چفت شدگی بوده بعد اینا از هم جدا شدن، گسسته شدن. گسستگی بین آسمان و زمین. اگه این آیه رو فرض کنیم که داره زمانی رو میگه که اون عناصر اولیه توی فضا کیهان داره شکل میگیره، یعنی تو جلسه قبل اومدیم گفتیم که جهان ما بعد از این که عناصر یعنی هسته های اتم شکل گرفت، بعد اومد الکترون دورش چرخید، تازه نور ایجاد شد و جهان روشن شد، تا قبلش تاریک بود. اگه بخواد اون نقطه رو بگه که این عناصر پیوسته بودن، همه چی پیوسته بود، یعنی پروتون ها و نوترون ها یک سطح کامل پیوسته رو داشتن، یا اینکه نه همونطور که تو این جلسه سرکار خانم علوی بهش اشاره کردن، ما یه صحابی بودیم که همه عناصر تقریبا عناصری که الان توی ما هست به خاطر یک رنبش، به خاطر یک انقباض ایجاد شد و از توی اون اومد خورشید و منظومه شمسی و این جو زمین و اینها شکل گرفت، اونجا باشه دوباره اونجا هم پیوستگی رو داریم میبینیم. چون همه این منظومه شمسی از یه ابر بوده، از یک ابر مملو و از عناصر جدول شیمیایی یا جدول مندلیف یا جدول عناصر، هر اسمی که براش بذاریم، این عناصر توی این صحابی بودن. بعد تازه میاد اینا از هم چی میشه؟ گسسته میشه. و نکته ایش اینجا قابل دیدنه. وقتی توی قرآن داره میاد میگه مگر نمیبینید، پس باید قابل دیدن باشه دیگه، یعنی قابل مشهود باشه، قابل لمس باشه. همین اتفاق الان میریم تو آسمون میبینیم. انشاءالله یه دفعه تشریف بیارید قم، میریم توی رصدخونه آسمون رو ببینیم. تو همین صحابی جبار، نه فقط جبار، تو صحابی های متعددی که داره ستاره ها شکل میگیره، ما میبینیم که این صحابیه داره رنبش میکنه، اون مرکز پیش ستاره ها رو داریم میبینیم و این عناصری که داره ستاره ها، پس قابل دیدنه که اینها پیوسته بودن، تازه بعدش گسسته شدن. یک تیکش میشه خورشید، یه تیکش میشه زمین، یه تیکه از زمین میشه این پوسته و اون بخش جامد زمین، یه بخشش هم اومده تازه این جو محافظ ما میشه و این آب، یه بخشش میشه آبی که درش جریان داره و جاریه و چرخه آبی که شکل میگیره. پس اینا از هم جدا میشن، در حالی که قبلش اینا با هم چی بودن؟ یک گاز بودن، یک صحابی به هم پیوسته با یک فاصله متعادل از عناصر و مولکول ها بودن توی فضا. و اتفاقا تازه بعدش هم میگه و جعلنا من الماء کل شیء، یعنی تازه هر چیز زنده‌ای رو، من شیء حی، هر چیز زنده یه هم از آب آفریدیم. چرا؟ چون حالا این برمیگرده به اون شاخه‌هایی که توی زیست شناسی یا حیات زیستیم پیگیری میکنیم که می‌بینیم دقیقا تو همه عناصر حیات ما آب رو می‌بینیم، یا اصلا همه عناصر حیات رو میگیم از آب شکل گرفتیم، همه ما از آب اومدیم بیرون، موجوداتی که قبلا توی آب بودن. حالا اینا بحث‌های مختلف خودش رو داره. بعدم میگه ایمان نمیارید؟ پس داره این همه شواهد رو نشون میده، یادمون میده که آقا توجه کن به این جایی که آسمون اینا همه به هم پیوستن و الان شما یک چیز گسسته شدید، یه بخشتون شده آب، یه بخشتون شده انسان، یه بخشتون شده حیوان، یه بخشتون شده نبات، گیاه. و این رو تو آیات دیگه هم داریم، فقط اینجا نیم. مثلا آیه فصلت 11 سوره فصلت، و به آسمون که میرسه و هیه دخان رو براش به کار میبره، یعنی دود بود. یعنی آسمانی که ما میشناسیم اگه بخوایم بریم دنبالش خطکش بندازیم که این هفت آسمان از کجاست تا کجا، بعد به این تعابیرم دقت کنیم دیگه، وحیه دخان یعنی زمانی که دود بود. این دود بودن، این حالت گاز مانندش، چون میدونید دود گاز هست ولی واقعا هم گاز نیست، چون یه چیزای ذرات معلق هم توش زیاده دیگه. تو صحابی هم که نگاه میکنیم ذرات معلق، به خصوص ما که نسل سوم صحابی های هستیم، چون صحابی های نسل اول فقط هیدروژن بودند و هلیوم، تو نسل دوم عناصر سنگین تر از سبک و سبک تر از سنگینا بود.
من که نفهمیدم چی بود. آره. بود
خب. بود تو نسل سوم که ما این عناصر سنگین طلا و آهن و دیگه اورانیوم و این چیزایی که ما میشناسیم، یعنی این 80 تا 90 تا عنصر طبیعی که هست، حالا بگیم 100 تا عنصر طبیعی که هست، اینا تو این نسل سومیان، تو نسل دوم نهایتا تا آهن پیدا میشد.
خب
تو این نسل سوم این دوده که بود شد آسمان، این دوده که بود شد زمین. گوش کنیم آیه 11 سوره فصلت رو.
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها
الان ببینید این عبارت هایی که داره به کار میبره. یا الان دخان، سوره دخان که اصلا دیگه خودش دخانه دیگه، آیه دهش رو گوش کنیم.
فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین.
آسمان یک دود بود و این دوده بودن و این زمینی که از این دوده تشکیل شده و اینا پیوسته بودند و جدا بودند، اینها داره بازه‌های مختلفی رو به ما نشون میده که اولا قابل مشهود توی آسمون، یعنی میشه دید، میشه رفت شکارش کرد، میشه رفت آشکارش کرد و نشونش داد چجوریه. اصلا شکارم درست بودا، چون این صحنه‌ها شکار کردنیه. بعد و توجه کنیم که این دقیقا یه نشانهی برای توحیده، یک نشانهی برای رسیدن به خداست، همون مسیریه که داشتیم طی کردیم دیگه. از نجوم استفاده شده ما رو متوجه کنه که یک خالق و یک آفریدهی هست و کارکرد آیات نجومی قرآنه.
الان با خودتون میگین که اسماعیل چرا سکوت میکنی؟ جدی جدی یه جاهایی باید خیلی به ماجرا فکر کرد. این آیهی که شما الان ازش نقل کردین در باب این که نگاه کنید به روزی که آسمان دود بوده، حالا با این مفهوم، نقل به مفهوم در اصل، خیلی تصویر عجیبیه. که تو روی زمین ایستادی که یه دودی یه دفعه برای تو تبدیل میشه به یک سپر حفاظتی به اسم آسمان و این ترکیب حالا میتونه تو رو امن نگه داره در برابر آن چیزی که تو حتی شاید بهش آگاه باشی، عالم نیستی بهش آگاهی، ولی بازم دکتر جدی یه جاهایی نمیشه فهمش کرد ماجرا رو.
خب بعد حسش کرد، واقعا بعضی چیزا حسیه، یعنی لمسش کنیم. این که میایم میبینیم اصلا این چرا داره میگه ببین، نگاه کن. ببین فرق بین نظر با رأی یعنی همین دیدن عادی که من و شما داریم میبینیم دیگه، ر و همزه و یه. اما وقتی میگه نظره یعنی نگریستن، ما تو فارسی میگیم نگاه کردی، نگریستی. اون نگریستنه یعنی این ذره‌بین رو بگیری دستت بری موشکافانه عمیق بشی. توی این صحابی ها و این دوده بودن آسمان از رأی استفاده میکنه، یعنی چیزی که بری ببینیش، لمسش، دیدنی، یعنی واقعا پشت تلسکوپ بری تو این ویزور نگاه کنی ببینی که این صحابی عجب چیزیه، داری چی میشه، این ستاره داره اونجا چی در میاد. حالا درسته به عمر ما قد نمیده، چون یه ستاره میخواد تشکیل بشه یه 100 میلیون سال طول میکشه، 100 میلیون سال اصلا هنوز بشر نشده که اومده رو زمین. خب این یه جالبه که چیزی رو میخوایی ببینی که تولدش رو نمیبینی، ولی باز هم جایی هست که واقعا از حالت همطور که سرکار خانم علوی گفتن از حالت پیش ستاره به ستاره تبدیل شده، مثل همین ستاره شباهنگی که تو جلسات اول یادتون باشه بهش اشاره کردی،
من سوتی دادم گفتم شمال بعد شما گفتین
این ستاره شباهنگی پرنورترین ستاره یا آسمانه. میدونی تو قرآن مثلا اسمش اومده؟
اه چه جاله.
سوره نجم آیه 49 گوش کنیم. انهو هو رب و شعرا، این شعرا این جز ستاره های همسایه مونه، یعنی دست بگیریم بغلش بیاد عزیز گلم این ستاره این همسایه خودمونی، 8 سال با ما فاصله داره، با 8 خورده ای سال با ما فاصله داره، ولی جز ستاره
بگم 8 خورده ای سال نوری ها.
آره
خب
همون 8 خورده ای سال نوری، 8 6 دهم سال نوری که همسایه مونه دستمون نمیندازیم گردن هم، اینجا این به ما نزدیکه، یه همدم داره.
خب
این در واقع میشه گفت جنازه یه ستاره، یه کتوله سفیده، کتوله سفید باقی مانده یک ستاره که قبلا منفجر شده و این دوتا دارن دور هم میچرخن. این ستاره پرنور که شده شعرای یمانی یا ما تو فارسی بهش میگیم شباهنگ که توی قرآن اومده بود گفت و انه هو رب الشعرا، این ستاره که توی روز هم دیده میشه و جذابه. ستاره این چقدر باید پرنور باشه که توی روزم البته باید جاشو بلد باشید، اینا همه برمیگردیم با اون که آدرسشو بلدیم، اینا میبینیم و حالا همین هم دوباره نگاه میکنیم قابل دیدنه و این گاز بودنش رو گازی که تو فضا متساعد کرده رو، اون بادهای خورشیدی که ما تعبیر میکنیم ازش، تو تک تک این ستاره قابل دیدنه، قابل مشاهده است و این چیزیه که براش رعیان میباره. اما اونش که قابل تأمله، مثل کجا؟ مثل امواج پس زمینه کیهانی رو که میخواست میگه برو ببین این جهان چگونه به وجود اومد. آیه رو گوش بدیم.
افلم یعظو الاسما كيف بنيناها.
يا سلام يا سلام، ربنا يكرمك ويزيدك يا سلام.
كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها
توی این آیه رو نگاه کنید، داره بگه نظره. نظره چون اون پدیده‌ایه که نیاز به وارسی، به کنکاش داره. نیاز داری من برم تلسکوپ داشته باشم؟ نه، رادیو تلسکوپ باید برم داشته باشم، برم تلسکوپ های پرتوی گاما داشته باشم که بتونم اون پس زمینه های کیهان رو ببینم، امواج متساهل شده از یک اختروش در ورای میلیاردها سال نوری رو بگیرم بکشم، تا تازه بفهمم اینجا که قرآن داره میگه ناظمه، باشعور، حکیم، علیم، عزیز، قدرتمند این رو آفریده و برای شما سیر و تحولش رو معرفی کرده چی بوده.
میدونید چیش برام جالبه؟ اونجایی که موسی و شبانی صحبت کنم دیگه، یه جاهایی واقعا بلد یه سری کلمه ها اندازه دهن من نیست، باید به مدل خود اسماعیل باستانی حرف بزنم، یه جاهایی میزنه تو گوش آدم خود حضرت پروردگار، میگه ببین نگاه کن دیگه، باید ببینی، چرا نمیبینی؟ یعنی به خودت بیا بابا، بس دیگه. یه جاهایی هم نه رهات میکنه، می ببین، باید ببینی، اگه حوصله برو ببین. ولی اینجا جزو اون جاهایی که دعوا میکنه.
بله داره دعوا میکنه، چرا نرفتی نگاه کنی که اینجا چجوری ساخته شد، این کیفت هم بناش و زیناها و زینت دادنش و ما لها من فروج. اینجا بود که به پیغمبر میگفت برو نگاه کن تا خستشی که نمیتونی. و اینجا هم داره میگه، میگه هیچ نقص و نقصانی تو این سیستم پیدا نمیکنی.
عجیبه دیگه، خیلی عجیبه.
و همه این پدیده های کیهانشناسی
خوب.
و اختر فیزیکی و نجومی رو داره برای ما مثال میاره. الان دیدید که بخشش واقعا برای ذهن اون بشر اون موقع هم قابل هست، برای ما قابل هست هنوز نیست، چه برسه به اون ذهن بشر، ولی داره براش میاره. چرا؟ هی میخواد تلنگرش بزنه، هی میخواد بگه برو فکر کن. واقعا اگه به جای مثلا قرن بیستم که ما فهمیدیم این جهان داره گسترش پیدا میکنه، قرن سوم میلادی بشر به این نتیجه رسیده بود، چقدر فرق میکرد فناوری تا حالا؟
خیلی. اصلا الان زندگی چیزی شکلی دیگه ای بود فکر میکنم.
یعنی اون چیزی که مثلا ما آرزو داریم 700 سال دیگه باشیم، 1000 سال دیگه باشیم. یعنی خیلی فرقه. ما بشر کمکاری داره میکنه. حالا درسته این آیات قرآنه، ولی فقط برای ما مسلمان ها نیمده، تو انجیل هم از این اشارات داریم، توی تورات هم، اصلا تو تمام ادیانی که خداوند برای هدایت بشر داره به کار میبره. خیلی هاشون ما نمیدونیم، خیلی از ادیان ها نمیشناسیم دیگه، همطور که توی قرآن اشاره کرده که ای پیغمبر داستان بسیاری از پیامبرها رو بهت گفتیم و بسیارش هم بهت نگفتیم و نمیدونی چه خبره راجع به اون پیغمبرها. همینطور راجع به محتوای دینشون ما میدونیم همه پیامبران رسالت واحد داشتن، پرستش خدا، اطاعت والدین. همین چیزی که برای ما میاد مثال میزنه دیگه. آیه رو گوش کنی.
قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
تو این آیه نگاه کنیم، داره چی به ما میگه؟ داره میاد میگه که همه ما، همه جامعه بشری بیایم به یک چیز واحدی که بین هممون ثابته. کدوم جامعه بشری هست که احترام به والدینش رو خوب ندونه؟ کدوم جامعه بشری هست که موحد باشه و خدا یکتا پرستی رو نخواد، حالا به هر زبانی بگیم، خدا بگیم، گاد بگیم، رب، هر اسمی میخوایم